بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله. خدمت شما حضار گرامی سلام عرض میکنم و از اینکه امروز توفیق داریم در یک کانون علمی مربوط به خواهران که انصافاً کار بسیار ارزشمندی هست خوشو پیدا کنیم، اینو برای خودم به سعادتی میدانیم و امیدواریم این حرکت شایسته که تأسیس این گونه مدارس علمی برای خواهران هست باعث تحول در کشور بشود که همینطور هم خواهد بود. از حضرت تاجیکستان و مسلمین آقای جمشیدی و همکارانشون هم که همت کردن در تأسیس این مدارس تشکر میکنم و این ایام فرخنده رو هم به شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. هم میلاد مسعود حضرت عیسی مسیح هست که از پیامبران اولوالعزم بوده و هم میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. رحمت للعالمین است و امروز بیش از گذشته انسان‌ها جوامع نیازمند آیین فکری ایشان هستند. همطور که آقای جمشیدی هم فرمودند، یکی از الگوهایی که از نظر فرهنگی برای جوامع باعث تأثیرات پایدار می شود همین حضور عالمان و تربیت افراد در رشته های علمی که به آیین و دین مربوط هست. این موضوع مهمی است که در اکثر جاهایی که این گونه مراکز دینی تأسیس شده یه تحولی در فکر جامعه به وجود آمده، باید شهر بوده، بخش بوده، لذا گسترش این گونه مراکز دینی بسیار اثر بخش هست، اما از نظر اینکه برای بانوان یک زمینه ارتقای فکری ایجاد می‌کنند، هم تأثیری که در اجتماع می‌گذارد، در خانواده، در محلات، در شهر. از این جهت باید به ابعاد تاثیرگذاری این کار توجه کرد و به همون میزان برای اون مدارس اهمیت قائل شد و در گسترش اون تلاش کرد و این از ابتکارات خوبی بود که پس از پیروزی انقلاب به اون توجه شد و مدارس دینی مربوط به خواهران گسترش پیدا کرد. یکی از موضوعاتی که من دیدم در این گزارشی که ارائه شد توجه خوبی به اون شد، همین بحث سبک زندگی که از موضوعات مهم در جامعه ما هست. احصای خوبی از نظر عناوین شده بود که روی چه موضوعاتی در کار میکنی و مقاله دادی. این نشان می‌دهد که ذهن شما کاملا درگیر یه موضوع اساسی برای زندگی یک مسلمان واقعی است، مخصوصا برای ما که پس از انقلاب یه روش و منش جدیدی رو چه در حوزه زندگی اجتماعی و یا زندگی فردی در دنبال می‌کنیم، یه تتبع و مطالعه دقیق در این زمینه لازم هست، چون گاه ما تحت تأثیر رفتارها و روش‌های دیگران قرار می‌گیریم بدون اینکه خودمون متوجه باشیم. کما اینکه همین الان هم زندگی ما متأثر از مدرنیته هست. این بادی که وسیدن گرفته از غرب همه ملل رو تحت تأثیر قرار بده، اون ملت هایی که توجه دارن به میراث خودشون میتونن تفکرات مدرن رو در خودشون حذف کنن یا جدا کنن بعضی از خصوصیات رو، ولی اونایی که توجه ندارن حذف میشن. بزا همونطور که الان ما میبینیم در زندگی اجتماعی اون بعضی از صورتهای تفکرات غربی رو بروز کرده، اگر ما توجه داشته باشیم اون وقت ما میتونیم تأثیر بذاریم و نقاط مثبت رو بگیریم و نقاط منفی رو کنار بذاریم و یا در جوامع دیگر با تبلیغات خودمون تأثیرگذار باشیم. لذا این که روی این موضوع ما تأمل داشته باشیم، فکر کنیم، ابعاد مختلفش رو در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار بدیم خیلی پر اهمیت هست. اینجا به نظرم دو موضوع رو ابتدا باید هم مجزا کرد، یکی صورت زندگی است، یکی ماده زندگی است. صورت زندگی هم تحت تأثیر الگوها هست، منتها وجوهی از اون مشترک هست، وجوهیش نه متفاوت هست، اما مهمتر محتوای زندگی است. یعنی بخش صورت اهمیت داره در حد خودش. فرض کنید ما از شهرسازی یه مدلی از زندگی رو داریم، بعضی از وجوهش مشترک با دیگران، هر انسان خانه‌ای داره در خانه زندگی کنند، اما اینکه چگونه خانه آرایش پیدا بکنه صورته، ولی صورتی است که متأثر از این الگو. دیگران ممکنه نوع دیگری رو آرایش بدن، ما جنس دیگری، یا در زمینه های دیگری که باز همین وجه صوری داره. نمیخوام اهمیت صورت رو کم کنم، ولی به اندازه محتوا نیست. ممکنه شهرسازی ما متأثر از الگوهایی باشه که در مکتب ما هست، ولی واقعا همین دور هم هست، ما کم بهش توجه کردیم. یعنی نمادها، معماری، همه اینا متأثر هست، ولی خب بخش سوری است. اما اون چیز مهمتر هست محتوای حیات بشری است، که این در مکتب ما خیلی متفاوت از سایر مکاتب هست و من فکر میکنم این بخش باید خیلی مورد توجه قرار بگیره، چون ماده ی حیات ماست. نکته نخست در زندگی فردی و اجتماعی مسلمان از در محتوا برمیگرده به خصوصیت توحیدی مکتب ما. یعنی این مسلمان واقعی ذهنش مملو از فکر توحیدی است. اجتماع ما هم باید اینجوری باشه. همون قضیه توحید در شناخت اهمیت دارد، به همان میزان در زندگی بشر که جنبه فعلیت دارد تاثیرگذار است. ما باید احساس بکنیم که فقط توحید در ذهن ها هست و بنابراین تاثیرگذار در فعل نیست. فعلی که مربوط به فردی باشد که توحید رو درست درک کرده خیلی متفاوت هست از کسی که توحید رو لغلغه لسان دارد یا اینکه اصلا بهش توجه ندارد. لذا اگر ما بخواییم در حوزه محتوای سبک زندگی ورود کنیم، مهمترین مسئله فکر توحید است. هرچه توحید خالص‌تر و جدا باشه از شرک‌های خفی، اون زندگی در طریق سبک اسلامی بیشتر قرار گرفت. هیچ چیزی هم به اندازه توحید مؤثر نیست. یک حدیث قدسی هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به ایشان میفرماید که خدای متعال میفرماید هر مخلوقی که به غیر از من به دامن مخلوقی چنگ بزند، تمام وسایل آسمان و زمین را نسبت به او قطع می‌کنم. اگر مخلوقی از نظر فکر توحیدی اینطور باشه که به جای خداوند چنگ بزنه به دامن مخلوق دیگری، خداوند می‌فرماید تمام وسایل آسمان و زمین رو نسبت به او قطع می‌کنم و اگر چیزی از من بخواهد به او نمیدهم و اگر مرا بخواند اجابتش نمی کنم. و برعکس، و هر مخلوقی که تنها سراغ من آید و سراغ دیگری نرود، آسمان و زمین را ضامن روزیش می کنم و اگر مرا بخواند اجابتش می کنم و اگر از من چیزی خواهد به او میدهم و اگر از من طلب بخشش کند او را میبخشم. این یک پایه بسیار مهم است. یعنی اگر اتکای انسان در همه امور فقط به خداوند باشد، یعنی فکر توحیدی درش حلول پیدا کرده باشد، اون وقت آسمان و زمین و خداوند ضامن روزیش قرار میدهد. این چیزیست که خداوند داره. غیر از این اگر باشد، خداوند میفرماید من تمام وسایل آسمان و زمین را از او قطع میکنم. اینجا سر دوراهیست. زندگی که در غرب پایه‌گذاری شد بیشتر روی فردیت استوار است، توجه به یک عالم متافیزیک ندارد، توجه به یک عالم علمی ندارد، تکیه به او ندارد. ممکنه در حد این که یه آرامش روحی به انسان بدهد به فکر خداوند باشد. خب اونها مسیحی هستند، منطقه از مسیحیت بعد از دوره رنسانس دور شدن. دین رو در حد یک کالای فرهنگی مورد توجه قرار دارن، یه آرامش روحی به انسان. همه قدر که موسیقی مثلا براش آرامش ایجاد میکنه، توجه به یه مبدع کمالی هم میگن انسان رو امیدوار میکنه، آدم رو مایوس نمیکنه. این غیر از این است که راهی که این مسلمان دارد که فقط تکیه به منبع بکنن، همه چیز رو از او بخواهد، حالا چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی. البته ما زندگی همون خیلی دور از این حقیقت بزرگ، یعنی ممکنه لحظاتی در زندگی انسان این توجه به وجود بیاد که همه چیز انسان در روی مبدا متعالی است، ولی این یک مقام نیست برای انسان که همیشه و دائمی باشد، مگر افراد مخلصین که در یک جایگاه دیگری هستند. ولی هرچه انسان در بخواد در سبک زندگی مسلمان تمرکز بکنه، میبینه این خصوصیت توحیدی است که تحول ایجاد میکنه. در این حدیث قدسی هم روزی انسان، هم توجهی که به سایر شون پیدا میکنه از طریق توحید هست. اگر بخششی هست از طریق توحید هست، اگر اجابت دعاش هست از طریق توحید هست، روزی او از طریق توحید هست. این باید برای ما کاملا جا بیفته که محتوای زندگی مسلمان در سبک زندگی یکی از مؤلفه‌هاش توجه به توحید است. حالا ساختارهای سوری بعدش متأثر است، بعدش با عقول بشری شکل میگیره که در اون بخشهایی که به آیین ما مربوط هست هم مهم است، اونم باید توجه کرد. اما بخش محتوایی اهمیتش بیشتر است. نکته دوم که در بخش محتوا مهم است، که زندگی مسلمان زندگی یک فردی است که همیشه منتظر است. بنابراین باید آماده باشد. انتظار یک موضوع اساسی و رکنی در زندگی یک مسلمان است. یعنی اگر یک مسلمانی همیشه این حالت رو به نوع واقعی داشته باشد که منتظر هست، شرایط زندگی کردن شاید متفاوت دیگر هم هست، باید آماده باشد. آماده بودن هم از نظر اخلاق هست، هم از نظر رفتار هست. حالا اغلب انسان های آمادگی ندارن، یعنی وقتی غرق در زندگی میشن فراموش میکنن که ما مسئله انتظار رو باید روکن میدنیم، پس باید بدانیم همین الان ما آماده باشیم، در محضر او باشیم. این که ما به یه ولی خدا تکیه داشته باشیم خیلی امر مهمی است که سرپرستی داریم. این حال برای مسلمان جا بیفته که ما بی سرپرست نیستیم، یعنی نیستیم. یک ولی خدا مستمرن به کار ما نظارت دارون داریم و ما منتظر او هستیم، پس باید آراستگی داشته باشیم. ما اگر میخواییم به یه جلسه بدیم که یه عالم دینی هست، یه وقتی خودمون رو جمع میکنیم، میگیم هر حرفی نزنیم، هر کاری نکنیم، متناسب با شرایطش اون جلسه حرف بزنیم. حالا در مقابل یه ولی خدا هستیم و اون سرپرست ما هست و اون بر همه امور ما مطلع هست. چقدر باید آراستگی داشته باشیم، پاکیزگی روح داشته باشیم. ممکن انسان بعضی از امور رو از خلایق دیگه مخفی کنه، اما از ولی خدا که نمیتونه مخفی کنه، پس خیلی باید شرایطش متفاوت باشه. من جمله از خصوصیات و محتوایی دیگری که در زندگی مسلمان هست این روحیه علمی است، یعنی زندگی عالمانه داشتن. زندگی مسلمان این طور نیست که در یه دوره‌ای درس بخواند و رها کنه، از ابتدای حیات تا انتها باید تعلیم و تعلم در زندگی او وجود داشته باشه. این خیلی جنب و جوش ایجاد میکنه جامعه اسلامی که یک کسی احساس بکنه. اولیای دین گفتند از ابتدای حیات تا انتها تو باید در طریق کشف حقیقت باشی. حالا ممکنه در سنین پایین یه سری حقایق رو ببینی، سنین بالاتر هم نوع دیگری. جنب و جوش علمی در زندگی مسلمان جزء ارکان حیات او هست. حتی در بحث تقلید مرحوم فیض کاشانی میگوید این طور نیست که کسی اگه مقلد یک کسی شد همه اختیار رو داده، حالا باید بشنه هرچی میخواد او تحقیق میکنن. دیگه ما نیاز نیست تحقیق کنیم. ایشان میفرماید رابطه مقلد و مقلد مثل بصیر و مستبصر هست. یعنی اگر ما سؤال کردیم که این حکم شرعی چی هست، یه قدم هم باید برداریم بریم بپرسیم حالا چرا این حکم هست؟ آیا یه آیه قرآن در این زمینه هست که ما رو راهنمایی کنند؟ آیا یه روایتی هست که ما رو راهنمایی کنند؟ یعنی اون روحی تلاشگری برای فهم حقیقت این متوقف نیست، حتی در بحث تقلید. لذا این هم یکی از ارکان مهم است که از جامعه اسلامی و از دیگر خصوصیات کشورها و ملل متفاوت میکنه. من یکی از خصوصیات دیگه محتوایی فکری دینی رو در جامعه در همین اصل امر معروف و نهی از منکر می کنم. این خیلی اصل متعالی و مترقی است. متأسفانه در جامعه ها مفقود شده. این هم به خاطر همین هجوم سبک‌های زندگی فردگرایانه است که از جاهای دیگه کشیده شده به جوامع اسلامی و فکر میکنن هر کسی سو کار خودش. اینطور نیست. امر معروف و نهی از منکر یه نوع همسرنوشتی رو برای امت اسلام تعریف میکنه. یعنی یک فرد مسلمان باید بدونه حیاتش به همتنیده است با حیات دیگران، همسرنوشتی، روحمون به هم مرتبط است. ما بعضی از روایات داریم که میگوین اگر گفته شده که اگر سه نفر آدم با معنا در بین شما نبود، خداوند این قوم را از بین می‌برد. این نشون میده همسرپرستی و وجود چند نفر آدم منزه باعث نجات یک قوم می‌شود. موضوع امر معروف و نهی از منکر در ظاهرش امر بدیهی است، یعنی ما نسبت به دیگران احساس مسئولیت کنیم، ولی در مقام اجرای اون باید همت کرد. البته لوازم دارد، ضوابط دارد، ولی باید بفهمیم که اگر یک جامعه بخواهید رو به رشد بشید باید به این اصل پایبند بشید. مثلا تحقیق در محتوای سبک زندگی بسیار مهم است. ما ارکان یک تحول رو بشناسیم، مخصوصا در شرایط فعلی کشور که نگاه ها به سمت ایران هست پس از پیروزی انقلاب، خیلی پر اهمیت است که رفتار ما چه در حوزه سیاست، چه در حوزه مسائل اجتماعی و چه ارتباطاتی که با کشورهای دیگه از نظر دیپلماسی داریم متأثر باشه از مفاهیم عمیق‌تر. به هر حال الان در صحنه بین‌المللی یک شمایی از رفتارهای نسنجیده برخی از مسلمان‌ها ایجاد کردن، یه نوع رفتار خشن. اونها هم داره از سوء استفاده میکنن، این رو عنوان رفتار مسلمان‌های پمپاژ می‌دونن تو رسانه‌هاشون. اینکه ما یک رفتار متفاوتی رو نشون بدیم چه در داخل کشور چه در ارتباط به سایر ملل خیلی اهمیتش زیاد است پیش از گذشته. پس از این حادثه که در فرانسه رخ داد، اکثر تبلیغاتشون رفت به سمت این که شخصیت مسلمان را عجین کنن با این گونه رفتارها. یعنی به شیطنتشون هست. چون در بین فرقه اسلامی ما هیچ فرقه ای نداریم، فرقه اصیلی نداریم که این گونه رفتارها رو مجاز بدونه، حالا چه شیعه چه سنی. اما اینا یه گروه اندک هم. وهابیت از زمانی به وجود اومد این سطحی نگری و تعصب و تحجر در ذاتش بود، نتیجه شد همین رفتارهای خشن و افراطی. ولی خب اونا که این چیزا رو از هم جدا نمی‌کنن، همه رو یک کاسه می‌گیرن و همین تبلیغات باعث شده که رفتار مردمشون هم با مسلمان‌ها تغییر کنه. این هم رابطه اشتباهات غربی هاست که دامن داره میزنن به این امور، ولی به هر حال یه سیمای مشبهی از مسلمان ها رو به امن داره به وجود میارن، یه اسلام حراسی تصنعی رو داره به وجود میارن. لذا مسئله الگوی درست رفتاری در بین مسلمان ها، مخصوصا کسانی که انقلاب اسلامی رو بهش پیوند دارن، خیلی مهم است، چون نگاه ها به این سمت است. البته خوشبختانه ایران به دلیل اینکه در طول این مدت یه رفتار سنجیده ای در نسبت به این جریان های تروریستی داشت و از ابتدا این اعلام خطر رو کرده بود که این جریان ها مشکل برای عالم اسلام به وجود میارن، حالا توجه های جمع شده که ایران پس حرف درست میزد. گو اینکه از جهات دیگری اونا نمیخوان اینو بپذیرن چون میخوان همچنان این فشارهایی بر ایران دایر بکنن، اما نمیتونن این رو نادیده بگیرن که ایران همیشه این گونه رفتارها رو رد کرده، چه زمانی که در افغانستان بود و همه میدانستن که ما با تروریستا در افغانستان درگیر هستیم، چه زمانی که در عراق که مردم اونجا تازه از زیر یوغ صدام در اومده بودن این تروریست‌ها رو به جون مردم انداختن، باز هم ایران مخالف بود. حوادث سوریه هم همینطور. حساب رفتار ایران این رفتار سنجیده و بقاعده‌ای بود. این البته خیلی کار مهمی بود که در جمهوری اسلامی در این حوزه دیپلماتیک رفتار درست و بقاعده‌ای داشته، اما باید همچنان حساس بود نسبت به این مسئله، چون بعید میدونم این مسائل تروریستی در منطقه ما به سادگی حل میشه. یه آفتیست که به جان این منطقه افتاده، ممکنه کمک های خارجی ها، غربی ها و برخی کشورهای منطقه که قطع بشه اینها سست‌تر بشن، ولی چون ریشه درمونده ما باید قبول بکنیم سالها درگیر این موضوع هستیم در منطقه و آمادگی باید داشت. هم من رفتار برخی کشورهای منطقه رو دوگانه می‌بینم، یعنی گاهی ائتلاف درست می‌کنم با سر و صدا که ما ائتلاف بین‌المللی درست کردیم برای مبارزه با تروریسم، از اون زیر کمک هاشون رو به تروریست‌ها می‌کنم. لذا این یه مشکلی است که ما داریم. غربی‌ها هم می‌دونم اونا هم رفتارشون صادقانه نیست، لذا به جهاد سگانه‌ای این مسئله تروریسم موضوع مخرعی و کوتاه مدت نخواهد بود. هم ریشه دواندن این مسائل تروریستی دوام پیدا میکنه، شروع اونا میکنن ولی تمام کردنش به دست اونا نیست. کما اینکه در افغانستان هم که این جریان‌های تروریستی شکل گرفت الان بیش از دو دهه هست که درگیری هست، بعد جنس‌های نامرغوب دیگری باز به وجود اومد از تروریست‌ها در سوریه و در عراق، بنابراین در حال تکثیرن. البته عوامل محیطی کمک می‌کنن، هم به این دلیل هم به دلیل کمک‌های کشورهای کم اطلاع و بی‌توجه و کسانی که بیشتر مسائل تاکتیکی رو مورد توجه قرار دادن در منطقه، اینها پشت صحنه به اینا کمک میکنن، هم کشورهای بزرگ بین‌المللی. رضا ما با یه پدیده مواجه هستیم که نباید اون رو زودگذر کنست، پس آمادگی ما باید بیشتر باشه، هم از نظر تبلیغ فکر صحیح اسلامی، هم مجاهدت در مقابل این گونه رفتارهای خشن که برای امت اسلامی خیلی مضر هست. این یک موضوع بسیار مهمی است ما برای مدت نسبتاً طولانی درگیر یک آرزه‌ای هستیم که هم به حیثیت فکر اسلامی میتونه لطمه بزنه، هم آرامش روحی مردم مسلمان رو بگیره و اونها رو از توسعه باز می‌داره. الان تقریباً اکثر کشورهای اسلامی درگیرن، یک کشور که از نظر امنیتی درگیر داشته باشه نمی‌تونه توسعه آبادانی بیاره. بسا الحمدلله ما البته شرایط همون متفاوت هست، عنایت الهی است که ایران از امنیت پایداری برخوردار هست، خدا رو شکر میکنیم و واقعا جای شکر داریم، ولی به هر حال امت اسلامی درگیرند. این آرزی است که همیشه ما باید ذهنمون متوجه این موضوع باشه. امیدواریم که انشاءالله خداوند هدایت بکند و مسیر راه درست رو پیشپای ملت ما قرار بدهد و با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب این کشور در همه تحرکات خودش نگاه اصیلی رو دنبال بکند و انشاءالله با هدایت الهی توفیقات بیشتر مخصوصا در حوزه‌های اقتصادی که الان مشکلات زیادی مردم دارن رو شاهد باشیم که در آینده انشاءالله مرتفع بشه. از خداوند عزت و سربلندی به آقامی شما خواستارم. و صلی الله علی محمد.